بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد اینکه ایش آقا مرجعات داخلی رو تقسیم کردن به سه قسم، یه قسمش هم دو صورت کردن، فرمودن اصولیین اینجوری نکردن. اصولیین تمام مرجعات رو تحت دو عنوان گفتن، یکی سندی یکی متنی. ما حالا رو همون رویه میریم جلو، یک مقدار از مرجعات سندی رو نقل میکنیم و یک مقدار هم از مرجعات متنی رو. و اما مرجعات سندی سه چهار تاشو خوندیم، دو سه تا هم امشب داره. یکی اینکه این راویش عادله، اون راویش ثقه است، خب عادل مقدمه بر ثقه است. این راویش عادله، اون اعدله، خب اعدل مقدمه، ترجیح داره بر عادل. این صادقه، اون اصدقه. اینا همه مرجعات منصوصه ها، چون داره خود به اعدله ما، افقهه ما، اصدقه ما، اینها همه مرجعات منصوصه هست. اینها رو تمام باید رعایت بکنیم. حالا ایشون که چون اون تنقیح و مناتو دارن، مرجعات غیر منصوصه رو هم جمیمه میکنن. دیگر از مرجعات اینه که مزکی راوی این روایت مشتبه الاسم، مثل ابن سنان، اما راوی اون روایتی که معارضه با اینه، اون مثلا ابی بصیره که مشترک الاسمی. شما اون روایتی که راویش ابی بصیره مشترک الاسمی مقدم کن برین. دیشب بعد از درس بعضی از رفقا اشکال کردن که خب اون مشتبه الاسم که اصلا حجت نی، تا نوبت به ترجیح برسه که من تصدیق کردم همینطوره. برای این که واقعا اگه مشتبه الاسم شد میشه مجهول، این نباید جزء مرجعات ذکر بشه. علی کل حال ایشون حالا جزء مرجعات شمردن. و یکی هم علو الاسناد. علو الاسناد یعنی قلیل الواسطه. اگر این این راوی بین ما و امام 10 واسطه است، او مثلا 20 واسطه است، شما این 10 واسطه ای رو مقدم کن، چون هر چی واسطه کمتر باشه قلت کذبش یه قضیه کم میشه ازش. ولی مرحوم علامه فرموده نخه به عکس قضیه، اگر بخواد قلیل الواسطه باشه دو تا شبهه داره. یه شبهه این که خیلی نادره این مطلب، که اگر ما بخوام میزان قلت واسطه رو بگیریم خیلی ندرت داره، روایات ما نوعا پر واسطه. و دیگر این که مظنه ارسال در پیشه، خب احتمال داره این که رواتش قلیله، بعضیش این وسط ها افتاده، بعید است این روات بیان با زمان ائمه تطبیق بکنه. یعنی بعد مثلا این 10 تا راوی هر کدام 200 سال عمر کرده باشن و این عادتا بعیده، ولی اگر کثیر باشه عدد روات، این محظور ارسال درش نی. این مال مرجعات سندیه که تا دیشب خوندیم. و اما یه مرجع سندی هم ایشون امشب نقل میکنن. قد اول یه توضیحی بدیم تا این مرجع روشن بشه. میدونید که خبر یا مسند یا مرسله. خبر مسند اونیست که همینطور با واسطه هر یک تا اون آخر سر اسناد میده به امام معصوم، به این میگن خبر مسند و این حجته. اما یه وقت خبر مرسله، اون آخری میگه ان فلانن ان صادق، به این میگن مرسل، چون فلانی نمیدونیم کیه که. ان فلانن ان صادق، اگر یک روایت اینجوری داشتی ان فلانن ان صادق بذاریش کنار، اصلا این روایت حجت نی. اما استثناء شده بین مرسلات، ابن ابی عمر گفتن مرسلاتش حجته، مرسلات ایشون در حکم مسندات دیگرانه. یعنی اگر ایشون فرمودن ان فلانن ان صادق، این روایتش معتبره. چرا؟ لانه لا یروی الا ان ثقتین. این جمله اینجا نی، تو کتابای رجال گفتن. چرا آقای ابن ابی عمر مرسلاتش هم حجته؟ لانه لا یروی الا ان ثقتین، برای اینکه ما حال ایشونو میدونی. ایشون اگر میگه انفلانن، اون انفلانن حتما موثق بوده که ایشون ازش نقل کرده. خب این مسلم، پس مرسلات ابن ابی عمر حجته. اما ایشون میگه اگر معارض پیدا کرد، این روایت ابن ابی عمر که اگه تنها بود مرسلش حجت بود، حالا معارضه پیدا کرده با یه روایت مسند. این روایت ایشون مثلا میگه نماز جمعه واجبه، اون روایت مسند میگه واجب نی، اینجا چی کار بکنیم؟ ایشون میگه بعد مسند رو برای مرسل مقدم کنیم. ولی اون مرسل هم حجته، چون مال ابن ابی عمیره. ولی حالا که معارض شده با مسند، روایت مسند ترجیح داره برین. چرا؟ چون احتمال داره اون انفلانن که ایشون موثق میدونه از نظر من مجروح باشه، یعنی قابل جرح و اشکال باشه، چون یه همچی احتمالی در این هم. ولی این احتمال در اون خبر مسند نی، چون انفلانن نداره. ایشون میفرماد ولو مرسل حجته، چون اگر حجت نبود که نمیتونست معارضه بکنه. ولی حالا که معارضش مسند مسنده، شما اون مسنده بر این مقدم کن. چرا؟ چون یه احتمالی در این مرسل ها که این احتمال درونی و اون احتمال اینه که اون انفلانه رو اونشون موثق میدونه، شاید ما موثق ندونیم. این احتمال درون منتفیه، لذا او رو بر این مقدم کن. ولی شیخ طوسی فرموده نه، اینا هر دو با هم تعارض میکنه و واقعا هم حق با شیخ طوسیه. چرا؟ برای اینکه شما میگی اون فلانی رو ما ممکنه، خب این در اون اولیش هم هست، یعنی در اونجایی هم که معارض نداره. اگر ابن ابی عمر یه نفر گفت انفلانه، خب اگر شما این احتمال میدی شاید اون انفلانه از نظر ما موثق نباشه، خب در اونجایی هم که معارض نداره. شیخ طوسی بسیار خوب میفرماد، میفرماد این مرسله ابن ابی عمره، مرسله او عین مسند دیگرانه، اینا با هم تکافؤ دارن، تساوی دارن. اون مسند نمیشه بگیم بر این ارسال و اعتباری داره و ارجحیتی داره. و منها دیگر از یعنی مرجحات سندیه اینه، ان یرسل احد الراویین، یعنی احد الراویین روایتشو ارسال میکنه. ارسال میکنه یعنی چی؟ این نتیجهشه، یعنی یحذف الواسطه، یعنی اون آخری که انفلانه نه نمیدونیم کیه اونو حذف میکنه، ولی یسند الاخر روایته، ولی اون دیگری اسناد میده، حتی اون انفلانه هم نداره. خلاصه اون آخرین نفرم میدونیم کیه، اونی که میدونیم کیه به امام نسبت داده. اینجا شما این روایت مسند رو بر مرسل مقدم کن. چرا؟ به علت اینکه المحذوف یعنی اون فلانه، اون محذوف یحتمل ان یکون توثیق المرسل لهو معارضن، مرسل اسم فاعل بخونین، معارض اسم مفعول. احتمال داره مرسل، مرسل کیه؟ ابن ابی عمر. احتمال داره این آقای مرسل توثیق کنه لهو اون محذوف رو، یعنی اون فلانن رو، و این توثیق ایشون معارض باشه به جرح جاره، یعنی اون فلانی که آقای ابن ابی عمر توثیقش میدونه احتمال داره من از نظر من او مجروح باشه، لذا چون یه همچین احتمالی ها، ولی هادل احتمال منفی یون فل آخر، این احتمال در دیگری نی. چرا؟ چون تمام افراد تا به معصوم برسه همه ذکرشون شده. و هازا اذا کان المرسل، این که حالا ما میگیم تعارض میکنه بعد مسند رجحان داره، اونجاییست که مرسلش ابی عمر باشه، ابن ابی عمر باشه. ابن ابی عمر کیه؟ ممن تقبل مراسیلو، اگر مرسل او باشه این حرفا میاد، و الا اگر مرسل دیگری باشه اصلا به درد نمیخوره، به پای معارضه نمیرسه تا که بخوام ترجیح بدیم. و الا اگر مرسل غیر ابن ابی عمر بود لا یعارض المسند رأسا، اصلا با اون روایت مسند معارضه نمی کنه. پس نتیجتاً آقا هر دو حجت مسند ترجیح داره برو، ولی ظاهر و شیخ طوسی فل عده جلد یک صفحه 154 ایشون گفته تکافؤ میکنه، یعنی تکافؤ یعنی تساوی، یعنی مرسل مقبول با مسند تکافی میکنه، هیچ رجحانی نداره. پس بنابراین یک مسندی اگر داشتیم و یک مرسلی داشتیم که مرسلش ابن ابی عمر بود، شما چیکار کن؟ مخیری، میخوای به این عمل کن، میخوای به او عمل کن. ولی ایشون میگه لم یعلم وجهه، ایشون میگه وجه این حرف معلوم نی، ولی واقعا حرف خوبی عرض کردی. چرا؟ چون شما اگر اونجا معارض نداشت، خب اونجا هم احتمال داره اون انفلانه رو من قبول نداشته باشم، چطور شما برای اینجا میگین؟ علی کل حال آقا اگر گفتین مرسل ابن ابی عمر مثل مسنده دیگه با هم تعارض میکنه، فرقی نمیکنه، اینا با هم مساویان، میتونی اینو عمل کنی و میتوانی اونو عمل کنی. پس اینم یکی از به حساب مرجحات سندیه شد. و منها دیگر این که این روایتی که مثلا میگه نماز جمعه واجبه، این روایتی یه نفر نقل کرده، اون روایتی که میگه نماز جمعه واجب نی اونو دو نفر نقل کرده، خب اون متعدد نقلش، این متعدد نی، اون رجحان داره بری. یا اینکه نه هر دوش متعدده ولی اون اکثر از اینه، اینو 5 نفر راوی نقل کردن، اونو 20 نفر راوی نقل کردن، چه خلاصه واحد و متعدد، چه متعددش اکثر و اقل، اون اکثر ترجیح داره بر اقل، اون متعدد رجحان داره بر اون واحد. منها دیگر از مرجحات سندی اینه که راوی احد الروایتین متعددا، دو نفر مثلا و راوی الاخرى یعنی راوی اون روایت دیگری واحده، یا اینکه نه روات احدهما اکثر، ما هر دوشون متعدده ولی مال اون متعددش 5 تاییه، مال اون متعددش 20 تاییه. فان المتعدد در اولی یرجح علی الواحد، فان الاکثر یرجح علی الاقل. پس بنابراین اینم یکی از مرجحاته که تعدد راوی کما هو واضح. ولی حکی عن بعض العامه کرخی، مرحوم علامه از کرخی نقل کرده، ایشون گفته نخه تعدد راوی ها دردی دوا نمیکنه. اینجا مثل دو جاست، دو جا رو شاهد میاره، میگه در دو جا تعدد و اکثریت فایده ای نداره، اینجا مثل اونجاست. یکیش کجا؟ باب شهادت. شما دو شاهد عادل میاری، این خانه مال منه، این آقا میره 4 تا شاهد عادل میاره خانه مال منه. خب این آقای کرخی گفته چی؟ گفته فرقی نمیکنه، ما باید خونه رو بین اینا نصف کنی، این دو شاهد داره، او 4 تا، نه با طرف 4 تا بگیری. چطور 4 تا در اونجا مزیتی نداره، اینجا اگر راویش افرادش بیشتر بود مزیت نداره؟ یا به فتوا تشبیه کرده، مثلا دو نفر از مجتهدین گفتن نماز جمعه واجبه ولی 5 نفر گفتن واجب نی، گفته مگه به درد میخوره؟ اینجا فرقی نمیکنه، میخوای طبق این قول این مجتهدی که، یعنی میخوای بگو نماز جمعه واجبه طبق نظر دو مجتهد، میخوای بگی واجب نی طبق نظر اون مجتهدین دیگه. آمده چرخی گفته چطور در اون دو جا، کجا؟ شهادت و فتوا، اکثریت فایده ای نداره، مرجح نی، اینجا هم که تعدد راویه فایده ای نداره. حکایت شده از چرخی عدم و ترجیح، گفته نه این تعدد روات هیچ مرجح نی، قیاسن. باب قیاس رو باز کرده، قیاس کرده بر مورد شهادت و فتوا، این حرف این آقا. حالا شیخ ما میخواد به این یه اشکالی بکنه، ایشون میگه لازم هذا القول، لازمه این قول عدم ترجیح به سایر مرجحات ایزن. خب ما اگر بگیم اکثریت به درد نمیخوره، پس باید بگیم عدلیت هم به درد نمیخوره، افقهیت هم به درد نمیخوره. لازمه این حرفی که این آقا اومده منکر کثرت و قلت شده، گفته کثرت ارجحیت نداره، لازمش اینه که پس مرجحات دیگه هم ارجح نباشه و هو ضعیف. ولی خب ایشون نباید اینجوری رد بکنه. خب آقای آخوند ما عقیدش همینه، آقای آخوند که از بزرگان علمای شیعه تون هم یه هیچ مرجعی فایده نداره. دیشب گفتیم آقای آخوند عقیدش اینه، این مرجعات لزومی نداره، دلت خواست عدل و عمل کن، دلت خواست عاده. این اشکالی که ایشون میکنه، میگه لازمه یه حرف ایشون اینه هیچ مرجعی حجت نباشه. خب این مهم نی، آقای آخوند ما هم حجت نمیدونه. اگر شما میخواین اشکال کنی آقای شیخ اینجوری بگی، اولا که خب میدونید عامه به روایات ائمه ما که کاری ندارن اصلا، و روایات علاجیه اتفاقا همش از حضرت صادقه، و اونا موقع یه مخالفت عجیبی با حضرت صادق دارن. من یه موقعی شاید عرض کردم، الان اسم اون آقا یادم نی، از بزرگان عامه است، میگه صادقشون کاذبه، چه برسه به اونای دیگه. راجب حضرت صادق این تعبیر داره، صادقشون کاذبه، اونای دیگه حسابش روشنه. این قرار یه همچی آدمی که صادق رو کاذب میدونه، خب معلومه اخبار علاجیه رو قبول نداره. و حالی که ما تو روایات داریم خوذ مشتهر بین اصحابه، اونی که راویاش بیشتره این دیگه منسوسه در اون مقبوله عمر ابن حنزله، میفرماد خوذ مشتهر بین اصحابه. اگه این روایت 5 نفر نقل کردن ولی اون روایت 20 نفر رد کردن، ما بعد بریم سراغ مرجعه. پس شما اگه اشکالم میخوای بکنی، بعد اینجوری بش کنی که نه خود کثرت هم یکی از مرجحاته به دلیل خود روایتی اولا، و ثانیا قیاس ما جایز نمیدونیم، او قیاس کرده اینجا رو به اونجا، و ثالثا خود قیاسش هم باطله. ما عقیدمون اینه که شاهدای متعدد مقدم است بر شاهدایی که عددشون کمتره. اگه نظر آقایون باشه اوائل صفحه 444 با اون نسخه های همین قدیمی ها، آخر اوائل صفحه 444 این عبارت شیخه، اکثر و بینتن یقدم علل اقل. یعنی اگر این آقا دو تا شاهد عادل داشت، اون آقا 4 تا شاهد عادل داشت، ما چیکار میکنیم؟ ما 4 شاهد مقدم میکنیم بر دو شاهد. اگه نظرتون باشه روایتش هم خوندم، آمدن از امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کردن، یعنی دو نفر اومد گفت آقا این چطور ظاهرا به نظرم چطور بود یا اسب بود، دو نفر شاهد آورد این اسب مال منه، اون رفت 4 تا شاهد آورد مال من، هر داد به اون 4 تایی. پس اولا ببینه همه رو خراب کردیم. اولا ایشون که گفت عدد اکثر فایده نداره، میگیم طبق روایات خودمشتهره بین اصحابه عدد اکثر فایده داره. و ثانیا شما که اومدید قیاس کردید، قیاس حرامه. و ثالثا این که شما میگید در اونجا اکثر به درد نمیخوره، اتفاقا به درد میخوره. ما روایاتی داریم که میگه اکثر و بینتن مقدم است بر اقل بینتن. اگر ایشون اشکال میخواستن بکنن اینا رو بعد بگن، ولی اومدن میگن لازمه این حرف اینه، پس مرجحات همه بی خود باشه. خب بلای آخون میگه بی خوده، فرقی نمیکنه. میخوای به عدل عمل کن، میخوای به عادل، و بعد میگن و هو ضعیفون و منها. آخرین منها رو میخوان بخونیم. خب قبل از اینکه این منها رو بخونیم، اول عنایت بفرمایید. مرحوم مجلسی اینجا در این بهار جلد 2 آخر صفحه 165 میگه اعلم ان لاخذ الحدیث طرقان، برای اخذ حدیث و برای تحمل حدیث طرقی هست. نمیگه چند تاست، ولی مرحوم امام آقانی در این مقباسشون، مقباس الهدایه، ایشون میگه 7 تا طریق و بعضیا میگن 8 تا طریق. قرد ایشون میگه برای به دست آوردن روایت 7 طرقی داریم، اما نمیگن چند تا. اگر میخواین در کتابای رجالی مراجعه کنیم، مقباس واضح تر از همه جا. ایشون میگه طرقن 7، برای تشخیص روایت 7 طریقه، و بلکه بعضیا 8 طریق گفتن. خب حالا ما 7 تا رو عرض میکنیم. ایشون یعنی شیخ انصاری از اون 7 طریق 2 تاشو نقل میکنه. من خلاصه این 7 تا رو عرض بکنم تا بعد برسیم به 2 تایی که ایشون میگه. آقایون اگه میخوان بنویسن، ببینید تحمل الحدیث، حالا مرحوم علی فرمود اخذ حدیث، شیخ انصاری میگه تحمل الحدیث، یعنی گرفتن حدیث، متحمل شدن حدیث. 7 راه داره. یکیش از سماع من شیخ الاجازه، یعنی شما بشنوی. مشایخ اجازه کیان؟ صدوق و کلینی و اینا رو میگن مشایخ اجازه. از طریق اولی، راه اولی برای تحمل حدیث، یا به قول مرحوم مجلسی برای اخذ حدیث، 7 راه ذکر شده. یکی از سماع و من الشیخ الاجازه، یعنی از شیخ اجازه ما بشنویم. البته اینو عنایت بفرمایید، اینو شیخ ما یه تعبیر دیگه ای میکنه، اینا تعبیرات رجالیشه. شیخ انصاری میفرماد قرائت الشیخ علی الراوی، این همونه با، یعنی شیخ ما، یعنی شیخ مجاز، شیخ اجازه قرائت میکنه این حدیث رو بر راوی. خلاصه فرقی نمیکنه، حتی بعضیا املا هم بهش گفتن، یعنی شیخ اجازه این حدیث رو املا کرده. اینا رو من میگم که اگه به رجال مراجعه کنی نخیال کنی با ایشون مغایره. ایشون میگه یکی از مرجحات چیه؟ قرائت الشیخ. شیخ انصاری میگه با، دیگران میگن نه از سماع و من الشیخ، دیگران میگن املا شیخ. این عبارت ها یکیه، پس فعلا تو اولی هستی. حالا ما همین تعبیری که تو رجال هست میگیم، از سما، اولین راهی که انسان میتونه حدیث رو به دست بیاره، از سما من شیخ الاجازه، خود انسان از شیخ اجازه، یعنی از صدوق یا از کلینی بشنوه. حالا اینم این وسط بگیم تا برسیم به اون چند تا. این منحصره به کلینی و صدوق نیستا، این در بین روات هم بوده، حتی در بین روات و ائمه هم بوده. صفحه 102-103 با همین رسائلی که دست ماست اگر مراجعه بکنین، یک مطلبی صفحه 102 شیخ نقل میکنه به یه مناسبتی، یه مطلب هم صفحه 103. عنایت بکنین صفحه 102 اینه، احمد ابن محمد ابن عیسی میاد تلو حسن ابن وشا، به حسن ابن وشا میگه اون کتاب علا ابن زرین رو بده به من، یه کتاب روایی بوده. حسن ابن وشا کتاب رو میده به کی؟ به این احمد ابن محمد ابن عیسی. وقتی کتاب رو بهش میده میگه آقا بشین بخون، یعنی قرائت کن. اون میگه حالا ببر استنساخ بکن. بعد که استنساخ کرده بخون، میگه من قرائت میکنم. خب ببینید الان اینجا این آقای احمد ابن محمد ابن عیسی تحمل حدیث کرده از کی؟ این اسمش اجازه است، چون 7 راه یکیش اجازه است. یعنی الان ایشون این کتابو داد به این احمد ابن محمد ابن عیسی، این از نظر اصطلاح رجالی به این میگن اجازه. یعنی تو فعلا برو استنساخ بکن تا بعد قرائت بکنی. اینکه این کارو یونس ابن عبدالرحمن با امام رضا علیه السلام کرد، یعنی در صفحه 103 شیخ نقل میکنه یونس ابن عبدالرحمن به حضرت رضا به این هی روایاتی خون، حضرت هم هی فرمود دروغه دروغه بذار کنار، تا اونایی که صحیح بود اونا رو قبول کرد. کردن. لذا از دوره امام رضا سلام الله علیه به این طرف خیلی اخبار ما منقح شد. حالا ای تو دهنهاست، این اخبار اعتباری نداره، به حساب دروغ درش خاطیه. بسیاری از این دروغ ها تا زمان قبل از امام رضا خیلی بود، ولی از زمان ایشون یک اهتمامی خود ائمه داشتن و رواد داشتن که عرضه میدادن و حضرت میفرمود اینش راسته اونش دروغه. علی کل حال ببینید اینها یکی از طرق راه به حساب تحمل حدیث اینه. الان احمد ابن محمد ابن عیسی از شیخ اجازه اینو گرفت. این شیخ اجازه منحصر به کلینی و صدوق هم نی. یا الان یونس ابن عبدالرحمن از خود امام معصوم گرفت. غرض از تحمل، تحمل حدیث چند جوره، طرق هفتگانه داره. یکیش از سماع من شیخ الاجازه که عرض کردیم اگه شیخ انصاری از این تعبیر میکنه به قرائت شیخ، یا آقای دیگه تعبیر به املا میکنه، این ستا فرقی نمیکنه. بریم سراغ دومی. از ثانی القرائت علی الشیخ. اولی چی بود؟ قرائت شیخ علی الراوی بود، ولی این دومی القرائت، بله القرائت علی الشیخ، یعنی راوی همون کاری که یونس با امام رضا کرد. چی کار کرد؟ اومد قرائت کرد، حالا یا بر امام یا بر شیخ اجازه. اینو عرضم بهش میگن. مرحوم مجلسی اینجا توی این عبارتی که خوندم، همونطوری که اولی سه تا اسم داشت، دومی دو تا اسم داره، هم قرائت الشیخ هم قرائت الراوی علی الشیخ بهش میگن و هم عرض میگن، یعنی عرضه میکرد اخبار رو به اون شیخ اجازه یا به امام معصوم، اون وقت امام معصوم مثلا تصدیق میکردن یا تکذیب. این دو را. سوم الاجازه. اجازه همون کاری بود که احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی وقتی حسن ابن وشا کتاب رو داد به او، این معناش اینه گفت برو تو فعلا استنساخ بکن تا بعدن بیای بخونی. پس ببینید اجازم این سبب میشه، یعنی اون شیخ اجازه میاد به این شخص راوی اجازه میده تو استنساخ بکن، بعدن میایم قرائت میکنیم. این سه راه برای تحمل حدیث. راه چهارم المناوله. مناوله چی آقا؟ اینه، مناوله اینه، شیخ اجازه به این راوی میگه آقا من این روایت رو از فلان کس شنیدم، فروهی انی، از منم نقل بکن. مناوله معناش چی شد؟ یعنی شیخ اجازه به این راوی چی میگه؟ میگه این حدیث سماعیون، این حدیث رو من خودم شنیدم ان فلانه، اما فروهی انی، یعنی از من روایت بکن. پنجم الاعلام. اعلام چیه؟ اعلام اینه به خدمت میگه من از فلانی شنیدم، اما نمیگه فربهی انی. پس فرق مناوله و اعلام چی شد؟ مناوله و اعلام هر دو مشترکن. در چه جهت؟ که میگه من اینو از فلانی شنیدم، اما وقتی میگه از فلانی شنیدم، اگر گفت فربهی انی از من روایت بکن، بهش میگیم مناوله. اما اگر نگفت فربهی انی، گفت بله من اینو از فلانی شنیدم، مثلا فلانی هم ثقه بوده، به این میگن اعلام. یعنی یعلم، اعلام معناش اینه، یعلم به این راوی اعلام میکنه که این حدیث از فلانیه، ولی دیگه نمیگه از منم نقل بکن. این شد تا اینجا چند تا؟ پنج تا. ششم الکتابه. یکی از طرق به دست آوردن حدیث کتابته. یعنی چی؟ یعنی شیخ اجازه با خط خودش یه روایتی رو می‌نویسه. شیخ اجازه مثلا صدوق، مثلا کلینی، یک روایتی رو با خط خودش می‌نویسه و میده به یک آقایی. خب اینم یکی از راه به دست آوردن و تحمل حدیثه. این شش تا. هفتم الوجاده. وجاده یعنی چی؟ یعنی وجدان حدیث. وجاده از وجدانه، وجدان حدیث فی کتابه، ولی لیس به خط شیخ. فرقش با اون قبلی این بود، اونجا به خط خودش بود، این میگه نه من این روایت رو در فلان کتاب وجدان کردم، پیدا کردم، اما دیگه به خط مشه، به خط شیخ اجازه نی. اینا هفت طریقه. ظاهرا یه طریق دیگه هم داره که از کردم در مقباس الهدایه اگه مراجعه بکنین هشت طریق هم نقل کرده، ولی مشهور هفت طریق میگن برای تحمل حدیث و غیر مشهور یکی دیگه هم اضافه کردن. خب حالا عنایت بکنین ایشون الان میخواد چی کار کنه؟ اولی و دومی چی بود؟ اولی قرائت الشیخ علی الراوی، اون اسم دومیه. دومی قرائت الراوی علی الشیخ. این روایتی که مثلا میگه نماز جمعه واجبه، اینو شیخ اجازه قرائت کرده بر راوی. اون روایت که مثلا میگه نماز جمعه واجب نی، اونو راوی قرائت کرده بر شیخ. اونی که شیخ قرائت کرده رجحان داره برو. چرا؟ برای اینکه وقتی شیخ اجازه داره قرائت میکنه همه جوانه و مطلب رو دیده، پس معلوم میشه روایت ما. اما اونو نه، اون میگه آقای همچی روایتی هم ما دیدیم، عرضه میده به شیخ، قرائت میکنه، اونم معتبره البته، اما پای ترجیح که بیاد تو کار، قرائت شیخ مقدم است بر قرائت راوی بر شیخ. خلاصه شیخ اجازه اگر یه حدیثی رو برای شما بخونه، این خیلی فرق داره با اون که راوی بخونه او گوش بده. او که داره میخونه حساباشو کرده، مطالعاتشو کرده که داره چی کار میکنه. اما این فعلا یه روایت داره میخونه، اونم داره گوش میده، هیچی هم نمیگه. خب هم این معتبره هم اون معتبره، ولی پای ترجیح که میاد تو کار، قرائت و شیخ علی راوی رو مقدم کن بر قرائت و راوی علی شیخ. ایشون بین اینا همین دوتا رو میگه. یعنی شیخ انصاری به عنوان اینکه هفت طریق داریم دیگه اشاره هم نمیکنه، ولی بین اینها این دوتا رو مقدم میکنه. یعنی این دوتا رو ذکر میکنه، یه دونش رو مقدم میکنه بر دیگری. و منها دیگر از مرجحات سندی اینه، ان یکون طریق و تحمل احد راویه. مرحوم علیسی داشت اخذ، ایشون میگه تحمل، اینا فرقی نمیکنه. تحمل احد راویه این یعنی گرفتن یکی از دو راوی یا حدیث را، اعلاس از طریق تحمل دیگری. مثلا چه جور؟ که ان یکونه احدهما، یعنی احد الراویین، به قرائتهی علی شیخ. این دومیه، تو اون هفتهایی که شما نوشتین این دومیه، یعنی راوی قرائت میکنه بر شیخ. ولی والآخر، ولی اون روایت دومی به قرائت شیخ علیه، اون اولیه. یعنی تو اون هفتا که شما نوشتین اولی و دومیش اینجا فقط گفته. وقت میگه اولی یعنی اون که شیخ قرائت کنه بر اون دیگری مقدمه، اینجا اول اونو گفته که شیخ راوی قرائت کنه، دوم میگه شیخ قرائت بکنه. رو تعبیر اینجا دومی اینجا مقدمه بر اولیه، ولی رو اون هفتایی که شما نوشتین اولی مقدمه بر دوم، فرقی نمی کنه. هذه نبذتون من مرجحات سندیه. ما بنا بود یک مقدار از مرجحات سندیه رو برای شما بخونیم. اینایی که دیشب تاله خوندیم آقا من فهرستن از روی قوانین میخونم که بدونید همه این حرفا رو ایشون از اینجا گرفته. میرزای قمی میفرما جلد دوی قوانین آخر صفحه 278، اما ترجیح من جهت سند فمن وجوه، همونی که ما دیشب گفتیم، الاول کثرت الراوی، اونی که امشب خوندیم، یعنی تعدد الراوی فی کل طبقتن، این یک. الثانی قلت الوسائط، الثانی قلت الوسائط و هو الذی یسمونه علو الاسناد که دیشب خوندیم. الثالث رجحان الراوی احدهما علی الاخر من حیث صفات الموجبه، مثل صفت العدالت فقاهت که دیشب ما خوندیم، عدلیت افقهیت استقیت، اینا باعث ترجیح میشه. خلاصه تا اینکه بعدم میرسه به اینجا و یندرج، این عبارتی که دیشب نوشتید، و یندرج فی ترجیح به اعتبار سند کان احد الراویین غیر مشتبه الاسم، اونی که مشتبه الاسم نیست رجحان داره بر اونی که مشتبه الاسمه. قرار مرجحات سندی که ما دیشب تالا خوندیم همه رو شیخ انصاری از اینجا استفاده کرده. حالا عنایت بفرمین، هاذهی این شش هفتایی که ما دیشب تالا خوندیم اینا پاره ای بود از مرجحات سندیه، التی توجب القوه، قبه یعنی ارجحیت، یعنی هر یک از این مرجحاتی که ما دیشب تالا خوندیم باعث ارجحیت خبر میشه. از چه جهت؟ من حیث و صدور، یعنی این خبری که مثلا راویش عدله، صدورش اقوا و ارجح است از اونی که راویش عادله. و قد عرفته، این اشاره به آخر صفحه 450 است. میدونی ساعت 450 کجاست؟ اونجاست که شیخ انصاری تنقیح منات میکرد که دیشب هم اشاره کردی، از مرجحات منسوسه تعدی میکرد، میگفت ولو امام فرموده اعدل، ولی ما میدونیم اعدل دخالت نداره، اعدل برای این که آدم بهتر به واقع میرسونه، پس هر چیزی که شما رو بهتر به واقع رسون اون خودش ارجح از دیگریه، که ما مثال دادیم به حافظه، این راوی حافظش از اون راوی بیشتره، خب هر دو معتبرن عادلن، اما این چون حافظه بیشتری داره این ما رو بهتر به واقع میرسونه. وقت آخر سر وقتی تنقیح مناطش تموم شد یه چند کلمه ای اون آخر صفحه 450 رو ببینید، یه دو سه خط هم صفحه بعدش، ایشون فرمودن هر خبرین متعارضین هر کدامش یک مزیتی داشت، اون مزیت باعث اقربیت علل واقع میشه. ما هم که دنبال اقربیتیم، ما هم که دنبال اقربیت علل واقع این، پس اگر خبرین متعارضین شما یک مزیتی داشت ولو تو روایات هم نی، مثل حافظه، مثل ضابطه، این باعث اقربیت میشه. ما هم که داریم دنبال اقربیت علل واقع میگردیم، پس این خبری که ذل مزیه است اینو مقدم کن بر اون خبری که ذل مزیه نی. لذا ایشون میفرماد مرجحات سندی اونیست که باعث ارجحیت میشه. از چه جهت؟ قوت پیدا میکنه، یعنی ارجح میشه صدورش ادو. و قد عرفت ان معنى القوه، همون آخر صفحه 450، البته با این عبارت نگو، عبارت رو مراجعه بکنی، اقرب الالواقع، ولی صحبت قوت اونجا نبود، ولی قوت یعنی ارجحیت. عرفت که معنای ارجحیت اینه احدهما اقرب الالواقعه، یعنی این که الان راویش عدله یا ضابطه بیشتری داره این اقرب به واقعه. چرا؟ من حیث و اجتمالهی علا مزیتن غیر موجوده فی الاخر، این یه مزیتی داره که در اون دیگری نی، ولی مزیتش به اینه که راویش حافظه بیشتری داره، همین خودش کافیه، این باعث ارجحیت میشه. به حیث لو فرزنا، این به حیث آقا معنای حتی داره، از اون حتی‌هایی که مفید قوته. با نظرتونه که حتی میگن گاهی در مورد ضعف قدم الحاج حتی المشا، یه وقت نه در مورد قدرت های حتی داره، و حتیش هم حتی قویه، مثل ما تناس حتی الانبیا. عنایت بفرمین، ایشون میفرماد به حیثی که لو فرض نل علم به و مخالفت احده ما للواقع کان احتمال و مطابقت ذلمزیه للواقع ارجح و اقوا من مطالبت الاخر. ببینید آقا، فرض کنیم ما دوت خبر داریم، یکیش میگه نماز جمعه مثلا واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه. اگه گرمه آقا میخوان پنکه روشن کنیم، کلیدش اینجا صاف. پس خلاصه مطلب به نظرم آقایون هم گرمشونه، ما باید اون درم باز کرده باشیم. بله همون یک کافیه، چون تنده یکیش. به حیثی که، خب عنایت بفرمید آقا، بعضی از متعارضین هستن که یقین داریم یکیش دروغه، مثلا این میگه نماز جمعه واجبه، اون میگه نماز جمعه حرامه، خب یقینا یکیش دروغه. متعارضینی که علمه، آخه ما نوعا متعارضا رو علم به کذب احده ما نداریم، همین احتمال صدق داره هم او، همین احتمال کذب داره هم او، ولی متعارضین دو جوره. یک متعارضینی هست که محتمله صدق و کذبه که غالبا اینه، یک متعارضینی هست که علم به کذب احده ما داریم، البته نداریم چنین چیزی، یا اگرم باشه ان نادر کلمعدومه. ایشون میخواد بگه اگر ما یک مزیتی حتی کجا داشته باشیم؟ در متعارضینی که یه دونش معلوم الکذبه، یعنی یه دونه از این دوتا روایت که یقیناً یکیش دروغه، ولی یه دونه از این دوتا یه مزیتی داره، با اینکه یقین داریم به کذب احده ما، ولی این مزیته، این ذل مزیه رو ارجح از اون دیگری میکنه، با حالی که احتمال دروغه همین این باشه، با دروغه همین این باشه که یک مزیتی داره. میخوام بگیم خلاصه حتی رو میخوام معنا کنم. ایشون میفرماد اگر احد الخبره یک مزیتی داشت که به خاطر اون مزیت این ذل مزیه میشد اقرب الی الواقع، یعنی متعارضین حتی کجا؟ اونجایی هم که علم به کذب احده ما داریم، چون اونجایی که محتمله صدق و کذب، خب معلومه اگه احده ما مزیتی داشته باشه اقرب الی الواقع. میخوام چه حتی بیاریم؟ حتی قوه، نه اینکه مهم نی، چون اگر محتمله صدق و کذب باشه، یه رجحانی که احده ما داشته باشه اون باعث اقربیت میشه، اینکه مهم نی، نه اونجایی هم که یقین داریم یکیش دروغه، این دو روایتی که یقینا یکیش دروغه، ولی اگر احده ما یه مزیتی داشته باشه بازم ما برامون گمان حاصل میشه که این ذل مزیه اقرب الی الواقعه. قرار این کلمه حتی رو میخوام، این حیث معنای حتی است، میخوام حتی رو معنا کنم که بگم حتی خلاصه قویه، ایشون میگه ببینید دوباره عبارت رو میخونم، این روایت قوت داره، ارجح داره به خاطر مزیت، یعنی همینقدر که خبر این متعارضه مشتمل بر یک مزیتی باشه که اون مزیت در دیگری نباشه، این باعث اقربیت میشه. حتی کجا؟ حتی اونجایی که لو فرض نال علم به کذب احد امام، یعنی اون یکیش که معلومه اگه محتمله یه صد باشه یه ذل مزیش مقدمه، حتی اونجایی هم که علم به کذب احد ما داریم، علم داریم به مخالفت احد ما للواقع، همون اونجا اگر یک مزیتی برای احد ما باشه احتمال مطابقه ذل مزیه للواقع ارجح، یعنی با اینکه علم به دروغ بودن یه دونش داریم ولی به مجرد اینکه یک مزیتی در یکی از اینها میبینیم، این باعث میشه که ما احتمال بدیم این ذل مزیه مطابق با واقعه و ارجح و اقواس از مطابقه دیگری. و الا عنایت بکنین آقا، ایشون چه آقا؟ اگه باشه که حجت نیستش که آقا. خب بله دیگه، ولی یکی هم حجت باید واجب عمل کنی، حجت واجب العمله ولو یه دونش دروغه، ولی حجت واجب العمل ما بین هما داریم، لذا نمیتونیم طرحش بکنیم. ایشون میخواد بگه که خلاصه این مزایا هر جایی باشه باعث اقربیت ذل مزیه میشه، حتی اینجا در محتمله است که معلومه او احتمال صدق و احتمال صرف، این یک مزیتی داره، این مقدم اون که مهم نی، ما میخوام مورد قویشو بگیم، میخوام بگیم حتی اون جایی هم که علم به کذب احد ما داریم اگر یک مزیتی باشه باز اون ذل مزیه اقرب الالواقع از دیگری، و حالی که احتمال داره دروغ خود همین باشه، ولی چون یک مزیتی داره ما هم که خبر نداریم. آخه این الان یه دونش ولو معلوم الکذبه، اشکال ایشون اینه، ما که یقین داریم یکیش دروغه ولی یقین داریم یکیش هم باید عمل بکنی، چون ما حجت داریم بینهما. حالا به کدوم این عمل بکنیم؟ به اونی عمل بکن که یه مزیتی داره، حتی با اینکه علم داری یه دونش دروغه، ولی چون پای مزیت که میاد تو کار اون ذل مزیه اقرب الالواقع میشه از دیگری، یعنی شما در همون جام به اون ذل مزیه عمل بکن. خب عنایت بفرمینیم و الا رو تا از خارج مطلبی نگیم، ایشون نزاعی با استادشون دارن، تا اونا روشن نشه کلمه و الا روشن نمیشه. عنایت بفرمین سید مجاهد در کتاب مفاتیح صفحه 698 اسانی من تنبیهات، یه همچه عبارتی یادم میاد از ایشون. مرحوم سید مجاهد استاد شیخ انصاری عقیدش اینه که این مرجحات مفید ظن فعلیست به صدق ذل مزیه، یعنی اگر این خبر عادله اون عدله، این به خاطر عدلیتش ما ظن به صدق فعلی این داریم، صحبت سر فعلی و شعنیه. با سید مجاهد میگه این مرجحات نقشش چیه؟ باعث ظن فعلی میشه به صدق ذل مزیه، یعنی اگر این عدله اون عادله، ما به خاطر عدلیت ظن فعلی به صدق این پیدا میکنیم و به نتیجه ظن فعلی به کذب اون دیگری پیدا میکنیم. دقت کردین؟ ایشون میگه اینجوری نی، ما نمیتونیم بگیم این مرجحات مفید ظن فعلیه، مفید ظن شعنیه. یعنی چی؟ یعنی این عدلیت شأنیت این هست درش که این خبر رو مطابق با واقعش کنه، نه اینکه مطابق با واقع میکنه. دقت کردی فعلی و شأنی رو؟ آقای سید مجاهد میگه این خبری که عادل اون عدله، این به خاطر این عدلیتی که درش ها ظن فعلی ما پیدا میکنیم به صدقی، نتیجه چی میشه؟ ظن فعلی پیدا میکنیم به کذب اون دیگری که راویش عادله. ایشون میگه اینجوری نی، این مرجحات نقششون افاده ظن فعلی نی، اینا مفید ظن شعنی هن. یعنی چی؟ یعنی این خبری که عادله شعنیت ای رو داره که چیکار کنه؟ این خبر رو مطابق با واقع بکنه، شعنیت داره. وقت ثمرش چیه؟ ثمرش اینی که از نظر شیخ انصاری در هر دو قسم، دو قسم کدوم بود؟ یکی معلوم الکذب، چون گفتیم متعارضین دو جوره، یک متعارضینی که احد ما معلوم الکذبه، یک متعارضینی که هر دو محتمله صدقن. چون شیخ انصاری میفرماد شأنیت داره شامل هر دو میشه، یعنی این اعدلیت یا این عزبتیت شعنیت ای رو داره که این خبر ذلمذیه رو مطابق با باقی کنه. و بس چی میشه؟ حجیت هر دو محفوظه، یعنی هم در اون قسم هم در این قسم حجیت هر دو محفوظه، منتها این به خاطره مزیتی که داره شعنیت اونو به هم نمیزنه و خیلی تفاوت میکنه. اینو عنایت بکنی از نظر سید چی میشه؟ چون ایشون میگه اینی که عدله ما ظن فعلی به صدقش پیدا میکنی، به نتیجه چی میشه؟ ظن فعلی به کذب اون دیگری پیدا میکنی، دیگه از متعارضن میره بیرون، میشه تعارض حجت و لا حجت. ما داریم چی میخونیم؟ متعارضین. متعارضه معناش اینه که هر دو حجته، یکی رجحان داره بر دیگری. رو قول آقای سید مجاهد اگر اینجوری بگیم اینا هر دو از حجیت خارج میشه، یعنی از متعارضین خارج میشه. چرا؟ چون به مجردی که این مزیت براش پیدا میشه ظن فعلی به صدق این پیدا میشه. تا ظن فعلی به صدق این پیدا کردین، ظن فعلی به کذب اون مرجوح پیدا میکنی، چی میشه؟ از تعارض خارج میشه دیگه، یعنی از تعارض خارج میشه دیگه، متعارضین نیستن، تعارض حجت و لا حجته. فقط این عدله حجته، اون لا حجته. رو قول سید مجاهد اینجور میشه، یعنی هر دو قسم از تحت متعارضین خارج میشه. اما رو قول ما نه، هر دوش داخل در متعارضینه. حتی کجا؟ حتی اونجایی هم که علمه به کذب احده ما داریم، اونم داخل در متعارضینه. چرا؟ چون این عدلیت شعنیت میاره، اونو که اکار نمیندازه، شعنیت اینو داره که این اقرب الالواقع باشه، اونم باید به حال حجیت خودش باقیه. چون باقیه وقت ترجیح درست میشه. حالا ایشون میخواد چی کار کنه؟ میگیم اولا آقای استاد سید مجاهد، اولا این مرجحات نقششون افاده ظن شعنیه نه ظن فعلی، این اولا. و ثانیا حالا برفرض قبول بکنی حرف شما در متعارضینی درسته که علم به کذب احده ما داریم، اونجا حرف شما درسته، یعنی از تعارض خارج میشه، اما اونجایی که محتمله صدقه اونجا حرف شما درست نمیشه، که میخوای بگی با ظن فعلی به صدق این، ظن فعلی به کذب او پیدا میکنی. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر حرف سید رو قبول کنی، که هنو نخوندی ما، الان میرسیم، اگر حرف منو قبول نکنی من چی میگم؟ میگم اینا فایدهش چیه؟ افاده ظن شعنی. عرض کردیم هنوز اسم شعنی و فعلی نیومده، ولی اینجا باید بگیم تا برسیم به عبارت. پس ما چی گفتیم از اون وقت؟ حالا گفتیم این مرجحات فایدهش چیه؟ ظن شعنی. ظن شعنی یعنی چی؟ یعنی اون مرجوح از بین نمیبره، این شعنیت ای رو داره به خاطر این مزیتش اقرب الالواقع باشه، اما نه اینکه اون از حجیت بندازه. و الا اگه اینو قبول نکنی، یعنی حرف سید قبول کنی، بگی چی؟ بگی نه خیر، ظن فعلی به صدق این ذلمذیه پیدا میشه. لذا ایشون میفرماد و الا اگر این حرفو قبول نکنی، پس فقط لا یوجب المرجح از ظن به کذب الخبر المرجو، گاهی باعث نمیشه. یعنی چی؟ یعنی در اون متعارضینی که یه دونش معلوم الکذبه، چرا؟ دقت می‌فرمایید یوجب، یعنی در اون مثال چرا یوجب؟ در کدوم مثال؟ اون مثالی که متعارضینی که علم به کذب احده ما داریم، در اونجا یوجب، یعنی ظن به صدق این یوجب و ظن به کذب او. ولی بعضی وقتا هم لا یوجب کجا؟ متعارضین محتمله صدق. و الا اگر حرف منو قبول نکنی و حرف آقای سید استاد ما رو قبول بکنی، من یه نقض میکنم، میگم قد لا یوجب گاهی. این لا یوجب مال کجاست؟ متعارضین محتمله صدق والکذب. یوجب مال کجاست؟ مال متعارضینی که علم به کذب احده ما داریم، گاهی موجب نمی شود مرجح، باعث ظن به کذب خبر مرجوح نمیشه، من جهت احتمال صدق کلل خبره. چرا؟ چون محتمله صدق، این احتمال صدق مانع از اینه که من ظن به کذبش پیدا کنم. اون دیگری هم چون محتمل و صدقه، این مانع از اینی که من ظن فعلی به کذبش پیدا کنم. فان الخبرین المتعارضین لا یعلم غالبا کذب احدهما، یعنی غالبا متعارضینا کدومه؟ محتمله صدقه، بلکه
غالبا اونه، ولی اون جایی که علم داریم کذب احده ما این غالب نیست، خیلی کمه. خلاصه از رو عرض کردم، دوباره اینا رو بعد تکرار بکنم، یقدی این دو سه خط مشکله. خلاصه ببینید آقا، نزاعیست بین استاد و شاگرد. استاد میگه این مرجحات فایدهش چیه؟ ظن فعلی به صدق ذی‌المزیه، ظن فعلی. نتیجه‌اش چی میشه؟ من تا ظن فعلی به صدق این پیدا کردم، قهرن ظن فعلی به کذب دیگری پیدا میکنم. پس بنابراین از تعارض خارج میشه، میشه تعارض حجت و لا حجت، دیگه متعارضه نیستم. از نظر ایشون نه، از نظر ایشون این مزیتی که در این خبر هست، این باعث ظن شأنیت اقربیت علل واقع میشه، یعنی ظن شأنی برای انسان پیدا میشه. اون وقت با این ظن شأنی اونم شأنش محفوظه، یعنی ولو این شأنیت داره که اقرب علل واقع باشه، اما اونم شأنیتش هنوز محفوظه، برخلاف مال سید که وقتی ظن فعلی به صدق راجح میکرد، ظن فعلی به کذب مرجوح میکرد. ایشون میفرماد اینجور نی. ما اولا پس خلاصه آقا عبارت اینجوری بگین و الا در همه. اولا آقای سید قبول نداریم که این مرجحات مفید ظن فعلی باشه، مفید ظن شأنیه. این اولا سلمنا، برفرضم حرف شما رو بپذیریم، این به درد کجا میخوره؟ متعارضه اینی که علم به کذب احده ما داریم. چرا؟ چون در اونجا نه اینکه یه دونش دروغه، وقتی من ظن فعلی به صدق این پیدا بکنم، به نتیجه که ظن فعلی به کذب اون دیگری پیدا میکنم. اگرم حرف شما درست بشه اونجا درسته، ولی قد لا یوجب، ولی بعضی جا حرف شما درست نیست. کجا؟ متعارضین محتمله صدق ولکه. چرا؟ شما نمیتونی بگی من ظن فعلی چون به صدق این دارم، پس ظن فعلی به کذب اون دارم. نه، چون این احتمال صدق داره، اونم احتمال صدق داره. این احتمال صدقی که در اینا هست مانع است از اینکه شما ظن فعلی برای کذب دیگری براتون پیدا بشه. خب من انما جواب از اشکال این دو سه خطم بخونین. خب ایشون گفتن مرجحی که ما ادام متعارضی که داریم میخونیم محتمله صدق بود. یه نفر اشکال میکنه، میگه اینجایی که محتمله صدقه، پس یه دونش رو ترک میکنی. شما دو تا خبر متعارض داریم، یک این محتمل صدق، اونم محتمل صدق. خب اگر هر دو محتمل صدقه، پس چرا شما یه دونش رو رد میکنی؟ مثلا یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم العلماء. خب الان شما میگی هم این محتمل صدقه هم اون محتمل صدقه، اگه هر دو محتمل صدقه، پس چرا اعمال ترجیح میکنی و یه دونش رو رد میکنی؟ شما میگه چاره ای نداری. از این ول میبینیم جمع نمیشه بینهما، این میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم العلماء. از اون ورم نگاه میکنی اینا با هم ظاهراشون تنافی داره، جمع هم که نمیتونیم بینهما بکنیم، مجبوریم اون راجحش رو بگیریم و مرجوحش ترک بکنیم. قلتو ان قلتو مقدر کنید، ان قلت اونجایی که نکه گفت صدق کل الخبره، یعنی اشاره به اون متعارضه ای نیست که احتمال صدق در هر دو هست. حالا وقت تا ایشون اینی میگه، یه نفر اشکال میکنه، حالا که خبره این متعارضه این ما هر دو احتمال صدق داره، پس چرا شما یه دونش رها میکنی؟ قلتو انما التجعنا، یعنی التزمنا، ما اگر پناه میبریم یا ملتزم میشیم به طرح احده ما، این بنابرینه ظاهر این دوتا تنافی داره، یک از اون ورم امکان جمع نداره. مثالش هم اینه که قبلا نخوندیم، این میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم العلماء. خب ظاهر این دوتا با هم تنافی داره، امکان جمع هم که نداره. چرا امکان جمع نداره؟ لعدم شاهد، برای که شاهدی نداریم که بگیم مقصود از اون علما کدوم علماست، مقصود از اون علما کدوم علماست که بتونیم با هم جمع کنیم. فیسیران، یعنی این دوتا خبره محتمله صدق در حکم ما وجبه، این کتاب همه لو داره ولی هیچ مصرفی نداره. این متعارضه اینی که هر دو محتمله صدقه در حکم چی میشه؟ در حکم متعارضه اینی میشه که علم به کذب احده ما داریم. لذا میفرماد فیسیران، این متعارضین محتمله کذب در حکم ما، مکزومه متعارضینی که علم به کذب احده ما داریم. مصداق این ما چیه؟ متعارضینی که علم به کذب احده ما داریم. فیسیران یعنی این متعارضین محتمله سر در حکم اون متعارضینی است که وجب طرح احده ما. کدوم متعارضینه؟ لکونهی کاذبن، برای این که علم داریم به کذب یکی. فیؤخذ، پس حالا که این در حکم اونه اخذ بکن به ما، یعنی اون متعارضینی که محتمله و صدقه، چاره ای نداریم که نمیتونیم به هر دو عمل بکنیم، عهد میکنیم به ماه و اقرب الی صدق من الاخر، اینجا اعمال ترجیح میکنیم و اون دیگری رو میگیریم. بلغرض من اطالت الکلام هنا ان بعضهم تخیل، این دیگه بمونه برای فرد شب، فقط این تخیل رو دو سه کلمه عرض بکنم. این متخیل سید صدره، یعنی سید مجاهده. ایشون آقا سه جاش که الان من یادمه، سه جای رسائل از اول تا آخر، یعنی پنج صفحه از اول کتاب، پنج صفحه مونده به آخر کتاب، اینجا هر جا ایشون اسم استادشو میاره میگه سید و مشایخنا. الان یادتون میندازم سطر اول صفحه پنج، قال سید و مشایخنا فی المفاتی. خب مفاتی کتاب اصولی سید مجاهده. صفحه 380 تنبیه چهارم، قال سید و مشایخنا فی المناهل، باز مناهل کتاب فقهیه مال آقای سید مجاهده. پنج صفحه مونده به آخر، سید و مشایخنا المعاصرین. ایشون هر جایی با این آقای بزرگوار میرسه همینجوری تعبیر میکنه. نمیدونم چرا اینجوری میگه تخیله. آقا تخیله خیلی بی‌اعتناییه، حالا ایشون خیال کرده لابد ما نمیفهمیم، ولی ما میدونیم مقصود ایشون چیه، آدرس حساب مفاتیح رو میدونیم کدامه. غرض تعجب در این تخیله که ایشونی که از این استاد همیشه تعبیر به سیدن المشایخ میکنه، نه مشایخ تنها، نه سید تنها، سید و مشایخنا، یعنی آقای مشایخ ما اینجور گفتن، ولی اینجا خیلی تعبیر بی‌اعتنایی. بله بعضیا اینجوری خیال کردن، یعنی آقای سید مجاهد رو ایشون به عنوان یک متخیل، به عنوان یک خیال باف میخواد حرفشو نقل بکنه و این تعجبه. انشالله بقیهش مال فرد شد.